به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت خیر عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. در شامگاه روز شنبه 15 آذر ماه خوش پاییزی باز هم فرصتی فراهم شده که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست در این فرصت و مجال چند ساعته تقدیم حضور یکایک که شما بزرگواران بکنید. امشب در خدمتتون خواهیم بود انشالله تا ساعت 6 بامداد فردا با مجموعه برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همکاران خوب من هم آماده میشن تا لحظاتی دیگر برنامه حجره رو تقدیم حضورتون بکنن. شما عزیزان به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمیشون رو داشته باشیم و بشنویم هم میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن گویای شبکه رادیوی گفتگو به شماره 2786-1035 با ما در ارتباط باشن. اما بریم و وارد حجره امشبمون بشیم با موضوع بودجه 1400 و الزامات اون.
حجره
عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه حجره. خیلی خوش آمدید به حجره امشب. ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. بودجه 1400 و الزامات اون. یه دو هفته پیش پرداختیم به ساختار بودجه، امشب میخواییم بررسی کنیم خود بودجه. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 و 2265-2285 تلفن های ما، با ما در تماس باشید. امشب در خدمت شهاب دارابیان عزیز هستیم. در گذشت پدر عزیزشون رو هم به حضور ایشون از طرف تمام در واقع تیم برنامه حجره جناب سرهنگ دارابیان رو از بزرگواران و بزرگان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به حضورشون تسلیت میگیم. جناب عزیز سلام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما های مسعودی نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، به خصوص دوستانم در رادیو گفتگو که واقعا در این مدت سنگ تموم گذاشتن. خیلی سپاسگزارم، واقعا شرمندم. امیدوارم که بتونم در روزهای خوش در کنار شما عزیزان باشم و این محبت‌های شما و سایر دوستان رو جبران کنم. باز هم ما از فکر می‌کنم اسفند ماه داریم از همه شنوندگان عزیز خواهش می‌کنیم که واقعا این مریضی رو جدی بگیرن، بیماری کرونا رو جدی بگیرن. در این برنامه باز هم من خواهش نمی‌کنم، التماس می‌کنم، فکر می‌کنم که ما یک تیم 5-6 نفره هستیم که داریم این برنامه رو جمع می‌کنیم. از این تیم 5-6 نفره الان دو نفرمون داغدار این داستان هستیم، فرهاد دهنوی نازنین که مادرشون رو از دست دادن بر اثر کرونا و اتفاقاتی که برای پدرم افتاد. خواهش میکنم جدی بگیرن، که این جمله هم بود، خیلی پخش شده بود در فضای مجازی، که امروز جمع نشیم تا جمعای روزهای آیندهمون ازش کم نشه. و این اتفاق رو امیدوارم دوستان جدی بگیرن و واقعا کرونا با کسی شوخی نداره.
انشاءالله امشب هم توی یکی دو نوبت خدمت شهاب عزیز هستیم. مخلصیم. و موضوع بودجه 1400 و الزامات اون که امشب میخواییم با حضور کارشناسان عزیزی اون رو مورد بررسی قرار بدیم، یه مقدار تحلیلی ببینیم اصلا اوضاع احوال بودجه چجوریه. صحبت زیاد شده تو این چند روز در رابطه با بودجه، امیدواریم که به نتایج خوب برسیم. ما رو همراهی کنید.
من اشاره کنم به مناسبت این که امروز یکی از مسائل اساسی کشور مسئله اقتصاد و معیشت مردم است، که اقتصاد هم نیازمند به امنیته. اقتصاد هم، بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشه. مشکل ما، مشکل تاریخی ما، مشکل بازمونده ما از دورانهای طاغوتی، وابستگی ما، وابستگی اقتصاد ما به نفت است. این موجب شده است که ما در زمینه مسائل اقتصادی دغدغه امنیت زیادی رو در همه دوران‌ها داشته باشیم. قیمت نفت کم شد، زیاد شد، فروش نفت ممنوع شد، رفت آمد نفت مشکل شد، کنون مشتری نفت پول ما رو نداد. وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن. بارها گفتیم خودمون رو از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت باید به تدریج جدا کنیم، اینو باید به تدریج کم کنیم. سیاست نفت، بالا پایین شدن نفت دست دیگرانه. نفت مال ماست اما اختیارش دست دیگرانه.
وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشید با یه مسئله مثل کاهش قیمت نفت. ناگهان قدرت‌های مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشون متأسفانه به این نتیجه می‌رسن که قیمت نفت رو به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانن.
وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد میچرخد، اقتصاد ناامن. اقتصاد هم بایستی امن بشه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی می‌فرمایید در این شنبه شب 15 آذر ماه، و قرار بر این هست که بپردازیم به مسئله بودجه با حضور کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور دارن. آقای دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصادی. آقای قلی‌زاده عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران شما، شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدمت تهیه کننده محترم برنامه از همینجا عرض تسلیت دارم. گرامی می‌داریم روز 16 آذر رو تا دو ساعت دیگه وارد 16 آذر میشیم. شهدای گرانقدر 16 آذر 1332 و دانشجویان نقش بیبدیلی به خصوص در مباحث بودجه دارن خدمت شماست.
خیلی متشکرم و ممنون هستم از شما و جناب آقای دکتر ساجد نیکمهر، مشاور عالی کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران. آقای نیکمهر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، و جا داره تسلیت بگم خدمت این دو همکار عزیز شما که متاسفانه در این روزهای کرونایی شنیدیم که داغدار شدن. بنده هم جا داره سلام کنم خدمت شنوندگان شما و امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. ما جناب آقای دکتر لطفعلی بخشی رو هم روی خط ارتباطیمون داریم. ایشون قائم مقام سابق انجمن اقتصاددانان هستن. آقای بخشی عرض سلام دارم به حضورتون.
منم خدمت شما و شنوندگان.
آقای بخشی صداتون قطع شد قربان. خب تا دوستان من تلاش میکنن یک بار دیگه آقای بخشی رو به ما اضافه بکنن، ما بحث خودمون رو آغاز میکنیم. آقای دکتر قلی‌زاده، ما به حال انتظارات به سر رسید و بودجه 1400 هم در واقع با مواردی حالا روبرو بود و روبرو شد و حالا الان دیگه بالاخره در صحن مجلس هست و برای بررسی بیشتر، حدوداً فکر میکنم دو جلسه پیش خدمت حضرت عالی هم بودیم و دوستان بودن در رابطه با ساختار بودجه صحبت میکردیم. خیلی اهمیت داشت که این اصلاح روی ساختار بودجه اتفاق بیفته و عملاً وارد این موضوع بشیم. منتها قبل از اینکه حضرت عالی مقدار توضیحات ابتدایی بفرمایید، من عرض سلام داشته باشم به حضور آقای دکتر بخشی. آقای بخشی سلام.
سلام، من خدمت جناب عالی مهمانتون و شنوندگان عزیز سلام دارم.
خیلی متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید. بس همراه ما باشید. دوستان شروع میکنن و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش.
آقای دکتر قلی‌زاده در خدمت شما هستیم که این مقدار توضیح بفرمایید برای ما و شنوندگانمون. فکر میکنم البته اهل فن یه مقدار بررسی کردن اعداد رو باهاش شاید آشنا باشن، ولی به دلیل اینکه ما داریم یه مقدار موضوع رو خیلی ویژه‌تر می‌خوایم بررسی بکنیم، زمان بیشتری داریم روش می‌ذاریم، خواهش همین هست که برای ثبت در به حال برنامه ما هم که هست، این موضوع رو به صورت ابتدایی شاخص‌های کلی که باهاش درگیر هستیم در طول صحبت رو یه مقدار برامون باز بفرمایید و اینی که نظر خودتون رو هم به اجمال در رابطه با بودجه 1400 همچنین.
خواهش می‌کنم. مستحضرید به لحاظ نظام اداری فصل پاییز فصل بودجه معروفه و هر ساله 15 آذر لایحه بودجه کشور تحویل مجلس میشه و امسال 12 آذر این اتفاق افتاد. بودجه منبعث از شرایط مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی تحویل مجلس شد. خب حجم بودجه‌ای که تقدیم مجلس شده به طور کلی به اصطلاح 2,436,000 میلیارد تومان هست که از این مبلغ 1,562,000 میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی هست و عرض به حضور منابع عمومی دولت بدون درآمدهای اختصاصی 841,000 میلیارد تومان است. بررسی سهم بودجه ها نشون میده که منابع عمومی ما که از درآمدها و به اصطلاح واگذاری دارایی های سرمایه‌ای که عمدتا نفت هست و واگذاری های دارایی های مالی که عمدتا به اصطلاح اوراق هستند تشکیل شده که 34% سهم درآمدهای منابع عمومی مانند مالیات و عوارض و جرائم و این مسائل و حدود 24% واگذاری دارایی های سرمایه‌ای ما هست و واگذاری دارایی های مالی ما 32% سهم از منابع عمومی، از اون 800 هزار میلیارد تومان، نه از کل بودجه.
بله.
و عرض به حضور در سالی که برای لایحه بودجه 1400 عدد دادن 64% سهم شرکت های دولتی، این به اصطلاح مطالبی که به آمارهایی که الان همه عزیزان و مردم محترم میتونن در سایت ها ببینن، درآمدهای دولت 10% رشد کرده به اصطلاح محاسبات درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای 110%، اون بحثی که خوب تو شبکه ها الان به اصطلاح خیلی بحث میشه حالا بهش خواهیم پرداخت، و واگذاری دارایی های مالی هم 72.1% و در مجموع جمع منابع عمومی دولت که جدا از بودجه شرکت هاست 67% رشد پیدا کرده و منابع شرکت های دولتی یا بودجه شرکت های دولتی هم 9%. در مجموع کل بودجه کشور 20% رشد کرده. درآمد مالیاتی دولت هم در سال 1447900 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال قبل حدوداً 20% اونم رشد کرده.
20000 میلیارد دقیقاً
اضافه شده. بله، حدود 21% رشد کرده. اینا ارقام کلان بودجه هست و من بسیار خرسندم فضای عرض که مثل ما قبلا هم همینجا گفتیم نوشیم، ما وقتی بودجه رو فارغ از ارقام و شکل وارد جامعه میکنیم و جامعه در مورد بودجه بحث میکنه، اینها یک نکات مثبتی است و خب این به اصطلاح بودجه که از حقوق اساسی مردم تلقی میشه و در قانون اساسی ما در اصول 51.2.3 به این همین مباحث میپردازه، اینجا خرسندی است. به هر حال درسته در طول زمان اینها نهادی نمیشه، مردم آگاه میشن، ولی پرداختن به ردیف های بودجه به اصطلاح کار خوبی است. من جا داره همینجا تشکر کنم از فرزند برومند سردار دلها شهید سلیمانی. امروز بیانیه ای ما دیدیم تو شبکه ها منتشر شد، کار بسیار درستی بود، چون ما معتقدیم به اصطلاح بودجه به اصطلاح متولیش فقط نهاد برنامه ریزی نیست، یعنی ساختمون که 1000 نفر 2000 نفر اونجا آدم نشستن به اصطلاح همه رو همین این به اصطلاح مخاطب و اون به اصطلاح آماج حملات قرار بدیم. بودجه مربوط به کل حاکمیته، یعنی رفتار مالی، البته پیشبینی رفتار مالی، پیشبینی هم گاهی یادمون میره، پیشبینی رفتار مالی حاکمیت و حکمرانی کشوره، قوای سگانه و همه به اصطلاح در برابرش به اصطلاح مسئولن. من یه مطلبی
نوشتم، سیانت از بودجه.
بله بله،
به هر حال نکته مهمی است، چون ما الان داریم در رابطه با اصل بودجه صحبت میکنیم، مجلس محترم ورود پیدا میکنن برای به هر حال تحلیل ردیف‌های بودجه و تمام این اتفاقاتی که تا آخر سال باهاش به هر حال عجین هستیم، اما نکته مهم برای بعدش همون سیانت از خودمون بودجه است که اون راه راست رو در واقع هدایت بکنه. ابتدای بودجه کلامی از حضرت علی علیه السلام هست همیشه که برنامه ریزی درست اقتصادی مال اندک را افزایش میدهد و برنامه ریزی نادرست مال فراوان را نابود میکند. این رو برای همون بحث صیانت میتونیم واقعا به نکته مهمی تلقی بکنیم که باید حواسمون به همه نکاتش باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر قلی‌زاده. آقای دکتر نیکمه، حضرت عالی هم اگر اشاره بفرمایید، از نظر هم میخوام حضرت عالی به عنوان کارشناس محترم و اون مواردی که حالا برجسته میدونید رو هم بفرمایید که بعد از شما خدمت آقای دکتر بخشی خواهیم بود که ایشون هم نظرشون رو در رابطه با بودجه به صورت کلی بفرمایند که باز حالا وارد مباحث ریستر بشیم. بفرمایید آقای نیکمه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیحات آقای دکتر قلی‌زاده و ممنون از شما که ابتدای برنامه با فرمایشات حضرت آقا و تأکید ایشون بر بحث غیر نفتی بسته شدن بودجه شروع شد، در حالی که خب ما میدونیم در بودجه فعلی میزان درآمد نفتی بزرگتر از سالهای قبل دیده شده، از سال قبل دیده شده در واقع، در حالی که خب شاید با چشم انداز خیلی از کارشناس ها این همخوانی نداره. اما مسئله‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم از دید هیچ کارشناسی بودجه امسال بودجه افتخار برانگیزی نیست، حداقل از نظر ما در بخش خصوصی شاید این یه چشم‌اندازی است از رویدادهایی که داره می‌افته. ما از نظر اقتصادی امسال خب جلوتر نرفتیم، اگر امروز داریم می‌بینیم که در بحث منابع عمومی دولت چیزی حدود 47.3% ما افزایش رو داریم، در واقع افزایش درآمدهای کشور رو نشون نمیده، یه مقداری مسائل مربوط به تغییرات نرخ ارز، مسائلی که در سال 99 در واقع باشون مواجه شدیم، مسائلی که تحریم بر ما ایجاد کرد، کرونا برای ما ایجاد کرد و غیره، که من فکر میکنم که همین عدد گویای خیلی از مسائل هست. ببینید اقتصاد ما یه مقداری ضربه دیده از این مسئله و نیاز هست که ترمیم بشه. برای این ترمیم باید بودجه به صورت همگن طراحی بشه، یعنی ما تناسب‌هایی رو در بودجه می‌بینیم که منطقی نیست. حالا کاری نداریم به حوزه درآمدهای بخش دولتی که من فکر می‌کنم واقعا هنوز هم عدد حدود 1/3 منابع عمومی دولت صرف دستمزد کارکنان دولت باشه، در شرایطی که ما میبینیم وضعیتی هست که روال‌های جاری ما بهتر پیش نمیرن. این یک مشکل بزرگی هست. ما در بخش خصوصی زمانی که راندمانمون میاد پایین، درآمدمون میاد پایین، حالا راندمان بکنار، درآمدمون میاد پایین، هزینه هامون رو کاهش میدیم، ولی دولت در این رابطه جدیت بخش خصوصی رو واقعا نداره، یعنی میره جلو، نهایتا با کسری بودجه مواجه میشیم، اصطلاحی که هر سال ما داریم باهاش مواجهیم. در واگذاری دارایی های سرمایه ما نزدیک 110% امسال افزایش داشتیم و دلیل این اتفاق اینه که ما فقط 10% افزایش درآمد داشتیم. ببینید مقایسه بکنید با برایندی که ما 47% صحبت کردیم، تو بخش درآمدی 10% افزایش و توی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 110% و در بخش واگذاری دارایی‌های مالی که همونطور که فرمودید نزدیک 71% 78%. خب این اعداد گویای این هست که دولت از درآمدهای پایدارش داره فاصله میگیره. اگر که درآمد مالیاتی درآمد منطقی بود، مطمئنا ما به نتایج خوبی می‌رسیدیم. و در این حال این نکته رو هم میخوام تاکید بکنم، ببینید بخش خصوصی ما شرایط این رو نداره که وارد سال جدید با آماری که داره میگه 47 خورده ای، حالا در بخش‌های مختلف یه برایندی بخوایم حساب بکنیم، چه بالای 40% امسال با هزینه های بالای 40% بخش خصوصی هم مواجهه. آیا واقعا پیمانکاران دولتی، شرکت هایی که دارن با دولت کار میکنن، در کمیسیون معاملات میتونن 40% افزایش رقم قراردادی بدن؟ آیا وقتی که افزایش حقوق ها اعمال میشه، افزایش مالیات حقوق ها اعمال میشه، افزایش هزینه های بر سر بخش خصوصی بالا میره، آیا میشه توقع این رو داشت که رقمی که برای پرداخت مالیاتی دیده شده در این بودجه محقق بشه؟ من فکر میکنم همونطوری که در این بودجه هم آمده، ما نقش، اگر اشتباه میکنم آقای قلی‌زاده اصلاح بفرمایید، یه چیزی حدود 29% از این رقم مربوط به مالیات هست در حوزه درآمدی و ما عملا داریم میگیم کمتر از 1/3 درآمد ما درآمد پایدار هست. ما بقیه درآمد در بخش هایی داره ایجاد میشه برای ما که درآمدهایی هستن که بهتر بود کمتر ازشون استفاده کنیم، کمتر نقش داشته باشن. حالا توی بحث مصارف اگر اجازه بدید ما بعد از فرمایشات استاد بزرگوار جناب بخشی اضافه بکنیم در این رابطه، ولی من فکر میکنم با این چشم اندازی که دیده شده اون همگنی لازم در این عددها وجود نداره، یعنی یه مقداری میبره ما رو به این سمت که بخش خصوصی تضعیف بشه. چون بنده از بخش خصوصی هستم، از نگاه بخش خصوصی نگاه میکنم، این بخش میتونه خیلی تضعیف بشه و در تحقق خیلی از این بندها ما با مشکل مواجه بشیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر بخشی. یه نکته ای که خیلی مهم هست اینه که ما توی همه دوران وقتی داریم بررسی میکنیم دوره های سالانه حالا مختلف رو در رابطه با بودجه، همیشه این مباحث رو میشنویم، این ناهمگنی که آقای نیکمر فرمودن، مواردی که آقای قلی‌زاده حالا نام بردن به در واقع روش های مختلف، درصدهای بیشتر درصدهای کمتر، عملا بودجه ها به روش های مختلفی بالاخره اعمال میشه و در نهایت میاد اون چکشکاری صورت میگیره توی مجلس و میاد بیرون و میشه اون کارنامه و برنامه سال جدید. یه نکته ای که خیلی مهم هست تو سالیان گذشته حرف از اصلاح ساختار بودجه ما داریم میزنیم، توی برنامه های مختلف همین موضوع رو بررسی کردیم، فکر میکنم خدمت شما هم بودیم تو برنامه های گذشته. اول میخوام نظرتون رو در رابطه با این موضوع بدونم که آیا از نظر حضرت عالی این اصلاح ساختار بودجه رد پایی ازش در این بودجه هست یا خیر؟
هر کنم که من یه جواب کوتاه به این فرمایش شما بدم.
اختیار داری؟
تقریبا خیر.
بله.
به هیچ عنوان هیچ گامی در مورد اصلاح ساختار در این بودجه وجود نداره. در مورد صحبت‌هایی که دوستان جوان ما کردن، من دقیقا با تمامشون موافقم و فوق‌العاده این دوستان جوان ما نکات دقیقی رو پیش در واقع کردن که قابل تقدیره. از اونجایی که برنامه شما فقط توسط کارشناسان گوش نمیشه، توسط عامه مردم هم در واقع شنیده میشه، من یک دوستم نکته بگم که عامه مردم بیشتر لمسش میکنند. یکی این که در واقع تو کشور ما بودجه ریزی ما برخلاف همه جای دنیاست. همه یه کشورها اول ببینن چقدر درآمد دارن، بعد میان هزینه هاشون رو با اون تطبیق بیدن. در کشور ما دولت میاد ببینه چقدر میخواد خرج کنه، بعد شروع میکنه منابع درآمد رو تراشیدن و خلق کردن که تقریبا بسیاری از اونها درآمدهای موهومی است که الان دوستان ما به خوبی اشاره کردن. درآمد فروش 2,300,000 بشکه نفت اصلا تقریبا غیر ممکنه. فروش 120,000 میلیارد تومان دارایی‌های اوکراین تقریبا غیر ممکنه. ولی از اونجا که دولت خرجاش رو پیشسه نوشته، اونم چون سال آخرشه خیلی دست و دلبازانه نوشته، بعد حالا اومده در مقابلش باید یه سری درآمد رو در واقع ذکر کنه که بودجه رو متعادل بده، که واقعا خیلی این مسئله دردناک. یکی نکاتی که برای شما بگم، ما تو کشورمون یه تورم دردناک چند دههی داریم. مهمترین دلیل این تورم در کشور ما و نوسانهای تورم کسر بودجه دولت بوده. حالا ببینید، این دولت در بودجه سال 99 مدعی بود 100,000 میلیارد تومان کسر بودجه داره، ولی در عمل ما رسیدیم به کسر بودجه بیش از 300,000 میلیارد تومان، یعنی امسال که سال 99 هستیم. حالا در بودجه 1400 خود دولت مدعی 300,000 میلیارد تومان کسر داره. حالا بعد فکر کنید در عمل چه اتفاق میفته. یعنی متاسفانه باید به مردم عزیزم بگیم با این دستپخت بودجه دولت سال آینده منتظر دو برابر شدن تورم باشید. این در واقع نکته خیلی دردناکی است که باید بهش توجه کنید.
یعنی این نکته که حضرت عالی میفرمایید حداقل دو برابره با توجه به این فرمولی که الان مثال زدید از اون 100,000 میلیارد و 300,000 میلیارد، در واقع الان این موضوع حداقل دو برابر. و حالا
ببینید که من امیدوارم که همه حرفای من کاملا غلط باشه و انشاءالله که این تورم پایین تر بیاد و مردم ما کمتر در واقع این فشار رو تحمل کنن.
بله.
نکته دیگه که همه ما میدونیم توی کشورهای شبیه ما دولت یک مسئولیت بزرگ داره، اونم توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی تو بودجه تقریبا برمیگرده، مهمترین بخشی که این توسعه اقتصادی رو انجام میده بودجه های عمرانی است.
بله.
بودجه عمرانی که برای 1400 دیده شده 104,000 میلیارد تومان، که تقریبا به نسبت سایر بخش های بودجه که چقدر بزرگتر شدن، این بودجه کمتر از همین بزرگ شده. و تازه ما میدونیم که در عمل این بودجه برای طرح‌های عمرانی مصرف نمیشود. باز حالا توجه بکنید که ما بیش از 750,000 میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم، که اینا در واقع ثروت ملی ما در اونجا تلف میشه و اون طرح‌هاست که در واقع زمین ساز ایجاد شغل هست، ایجاد درآمدی بیشتر هست
و خدمات.
اصلا در واقع ما میبینیم که تو بودجه امسال اگر بخوایم از دید توسعه‌ای نگاه بکنیم، یکی از بدترین بودجه سالهای اخیره، چون در واقع به مسئله طرح‌های عمرانی به شدت کمتر بها داده شده. این چند تا نکته رو من عرض میکنم چون واقعا بحث خیلی گسترده است و من فکر میکنم که شاید دولت محترم در تهیه این بودجه به دلیل اینکه در سال آینده بیشتر از 3 ماه مصدر کار نخواهد بود، یه دیدگاه‌های سیاسی خاصی رو اعمال کرده. و یعنی این بودجه خیلی خیلی در واقع بودجه است که از واقعیت‌ها خیلی دوره. بخش‌های هزینه‌ایش چرا، ولی بخش‌های درآمدیش خیلی از واقعیت‌ها دوره.
متشکرم آقای دکتر بخشی. آقای دکتر قلی‌زاده، نظر شما چیه در رابطه با نظرات آقای دکتر بخشی؟
خواهش می‌کنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. البته ما دیگه در رده جوان‌ها ما رو قرار ندید، مرکز آمار ما رو تقریبا پیرمرد تلقی می‌کنه.
نه خیر بابا، شما خیلی جوانید.
خواهش می‌کنم. و شما هم ماشاءالله پر انرژی و اثر دلسوزی و فرمایشات شما صحیحه، ولی با توجه به اینکه فرمایشات شما رو من تایید می‌کنم، یه نکات تکمیلی هم محضر شما درس پس میدیم و به شنوندگان تحفیل میدیم. واقعیت های بودجه ما جناب آقای مسئولی عزیز انباشتگی تاریخی از انباشتگی ناکارآمدی در طول تاریخه. یه مقدار وقتی ما بودجه رو سیاسی میکنیم، این هوای اون چیزی که ما میگیم بودجه بره سطح عمومی و حقوق اساسی ملت و مطالبه گری شفافیت حتی رو فرهنگ عمومی مردم تاثیرگذار هست، به اصطلاح اون دوچار قوارالودگی میشه و خب دیگه به اصطلاح